در ایران.
من همینطور. سلام برسونید.
حتما سلام رسون، سلامت باشه. خداحافظ شما.
خداحافظ.
یک سفر دیگر هم تمام شد، سفر به کشور اسپانیا. خیلی دوست داشتیم بیشتر با مهمان اسپانیایی خودمون گفتگو کنیم، وقتمون کم بود. تا همینجاش هم خیلی چیزها شنیدیم و در واقع گفتگو کردیم. انشالله یک سفر دیگه به یک کشور اسپانیایی زبان دیگه داشته باشیم تا دایره اطلاعاتمون درباره این کشورها رو بیشتر کنیم. ممنون که با ما بودید. خداحافظ.
ایرانی که از کشورهایی پیش داد،
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
بود. کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. به نام خدای عزیز و مهربان و درود بر شما شنوندگان عزیز. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشید و ایام به کامتون باشه. فرا رسیدن دهه مبارک فجر رو خدمتون تبریک عرض میکنم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفته این رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفا تا پایان با ما باشید. دوستان عزیز، اگر تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق پیام رسان بله و شماره 0920-162-75-88 نظرتون رو در مورد برنامه راهی که رفته این بفرمایید. و اما موضوع این برنامه، کوچکترین دستگاه تیپ سنج در یک شرکت دانش بنیان ایرانی ساخته شد. خب میخوام گفتگومو آغاز کنم با جناب آقای مهندس فریدون حسن‌پور، کارشناس الکترونیک و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیز، همینطور شنوندگان گرامی. ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. آقای مهندس حسن‌پور، در مورد کوچکترین دستگاه تیف سنج که در شرکت شما ساخته شده برای ما خواهش میکنم توضیحات بیشتری بدین. چه کارایی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟
تیف سنجی روشیه برای اندازه‌گیری میزان جذب نور توسط یک ماده شیمیایی و اندازه‌گیری شدت نور هنگام عبور پرتو از محلول نمونه. هر ترکیبی نور رو در محدوده طول موج مشخصی جذب میکنه یا عبور میده. این اندازه‌گیری میتونه برای اندازه‌گیری مقدار ماده شیمیایی شناخته شده استفاده بشه. مفیدترین روش‌های آنالیز کمی هستش که کاربردهای متفاوتی توی بحث‌های شیمی، فیزیک، بیوشیمی، تغذیه، داروسازی، پزشکی، نفت و گاز کاربرد داره.
بله.
دستگاهی که ما ساختیم معروف نانو اسپکتروفوتومتر، کوچکترین دستگاه تیف‌سنجی در دنیا هستش. یک سوم مشابه خارجیش هست. طول موج نیر یووی مرئی، یووی به معنی فرابنفش یا اوتراویولت، و مرئی هم که طول موج تنگستن یا هالوجن هست، از طول موج 350 تا 880 نانومتر این دستگاه میتونه اندازه‌گیری بکنه. دقتی که ما برای این دستگاه طراحی کردیم و ساختیم 1 نانومتر هستش که اینم باز به اصطلاح 4 برابر مشابه خارجی هست دقتش، و اپتیکال رزولوشن هم حدود 4 نانومتر که در واقع به عنوان کوچکترین دستگاه ما ساختیم و ارائه دادیم.
بله.
مواردی که یا مشخصه هایی که دستگاه رو متمایز کرده از مشابه های خودش، یکی بحث انتقال اطلاعات یا دیتا از دستگاه به کامپیوتر به صورت بیسیم میتونه صورت بگیره. دستگاه قابلیت شارژ وایرلس داره، یعنی شما بدون نیاز به هیچ کابلی میتونین تست و آزمایشتون رو انجام بدین. ما داریم روی نرم افزار این دستگاه برای استفاده در گوشی‌های همراه و بدون نیاز به کامپیوتر استفاده بکنیم که اینم بازی مزیتیه که دستگاه‌های مشابه ندارن. ما این دستگاه رو در کانادا در حال حاضر ثبت اختراع کردیم و در حدود 5-6 ماه اخیر چیزی نزدیک به 50 عدد از این دستگاه‌ها رو ما به 3 تا کشور اروپایی و خود کانادا عرضه کردیم. با توجه به فیدبک هایی که گرفتیم از مشتریان تصمیم گرفتیم که در ایران هم در واقع اینو عرضه بکنیم و خوشبختانه نتایج خوبی داشته. و از با توجه به اینکه تکنولوژی این دستگاه 0 تا 100ش دست خودمون هست، طراحی و ساختش و اینها، کاملا قابلیت بومی سازی یا به اصطلاح سفارشی سازی رو داره، به این معنا که کاربرها یا کسانی که در آزمایشگاه با این دستگاه ها کار میکنن بنا به کاربردشون میتونن بنا به نیازشون درخواستشون رو به ما بدن، چه به لحاظ سخت افزاری چه به لحاظ نرم افزاری. بر اساس اون نیاز ما در واقع تغییراتی رو توی طراحی و ساخت دستگاه انجام بدیم.
بسیار هم عالی. برای اینکه به نتیجه برسین از حمایت مسئولین هم برخوردار شدین؟
بله، از صندوق علمی فناوری، در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، از طریق این نهاد توی نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل شرکت کردیم و خوشبختانه فیدبک‌های خوبی گرفتیم و قسمتی از حمایت شامل مشتری‌هایی که درخواست دارن میشه، یه مقداری هم برای ما که هم بتونیم تعداد بیشتری بفروشیم هم سرویس بهتری بدیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس حسن‌پور. امیدوارم همیشه موفق باشید و اگر درخواستی ندارید ما با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. با تجربه چشم‌اندازی که برای این دستگاه داریم، خیلی امیدواریم که نیاز کشور رو در زمینه تیف‌سنجی، تجهیزات تیف‌سنجی خودکفا بکنیم و در مرحله بعدی به فکر صادرات در کشورهای منطقه و اطراف هستیم و امیدواریم در بحث بازرگانی و بحث صادرات حمایت‌هایی رو از مسئولین مرتبط داشته باشیم.
انشاءالله، به امید خدا. و اگر که در پایان توصیه‌ای برای همسن و سالان خودتون هم دارید، خواهش می‌کنم بفرمایید، ما پخش می‌کنیم. به عنوان یک جوان موفق.
زنده باشید. با توجه به تجربیاتم، تنها چیزی که میتونم بگم همسن و سالهای خودم، دوستان عزیز، جوونا، هر چیزی رو که به عنوان هدف، رویا، تو ذهنشون داشتن علاقه دارن و عاشقش هستن، اعتقاد دارم که قطعا با تلاش و کوشش و پشتکار قطعا میتونن بهش برسن. و اگر تو مرحله خدای نکرده مشکلی براشون پیش اومد یا دلسردی چیزی، به هیچ وقت توجه نکنم و کار خودشون رو ادامه بدم، برای اینکه من خودم به شخص ایمان پیدا کردم به چیزی که در واقع دنبالشم خواهم رسید.
بله دقیقاً درست فرمودین. خیلی متشکرم، امیدوارم همیشه موفق و سرافراز باشید و به اهداف عالیتون دست پیدا کنید. با شما خداحافظی میکنیم.
نمایه های فکری بسیار بالا، نمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه.
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوز ها رو تحلیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رایی که رفته ایم. سال 1400 ما مصاحبه کردیم با آقای مهندس بهمن فردی، کارشناس ارشد مهندسی مکانیزیسیون ماشین های کشاورزی، که در خصوص طراحی و ساخت سامانه‌ای برای انجام همزمان کاشت داشت و برداشت محصولات کشاورزی در مرکز رشد دانشگاه تبریز فعالیت میکردن. مجدداً در خدمت آقای مهندس هستیم. سلام عرض کنم خدمت شما قربان. چه خبر از این طراحی و ساخت و سامانه؟
سلام وقتتون بخیر. چون محصول برای اولین بار توی ایران طراحی ساخته شده بود، طبیعی بود که یک سری مشکلاتی توی مراحل تستش، مراحل کارکردش باشه. چون ما علاوه بر اون بحث تحریم‌هایی که برای ایران هست، بالا بودن قیمت دستگاه هم بود، مجبور شدیم یک سری قطعات رو با آزمون و خطا ببریم جلو. یک سری مشکلاتی توی تولید بود، اینها رو برطرف کردیم. نمونه نهایی و اصلاح شده محصول با مشورت گرفتن چند نفر اساتید دانشگاه، اساتید حوزه فن و صنعت، آماده شده و ان شاءالله تا یکی دو روز آینده به مرحله رونمایی میرسه و انشالله تو نمایشگاه کشاورزی مشهد هم فروش این محصول رو استارت میزنیم که انشالله بتونیم در خدمت کشاورزان عزیز باشیم.
در زمینه تولید محصولات کشاورزی چقدر اهمیت داره این محصول جناب علی و همکارانتون؟
ببینید، در کاشت داشت و برداشت مهمترین عامل یک زمان هست. ما میخوایم یک عملیات کشاورزی رو در اسرع وقت انجام بدیم. ممکنه بارندگی باشه، ممکنه آفتی به محصول بیاد، ممکنه نمیدونم آتش گرفتگی تو مزرعه اتفاق بیفته، یا امثال اینها. یک سری محدودیت های زمانی داریم. دستگاه ما باعث میشه که یک تراکتور در یک مزرعه کشاورزی دو تا کار رو با هم بتونه انجام بده. مثلا میگم جلو سخت بزنه، عقب بکاره، جلو درو کنه، عقب برداشت کنه، یعنی دو تا کار. دوم بحثش بحث سوخت و استهلاک است. تراکتور با تقریبا میشه گفت 3/4 همان سوخت میتونه همین کار رو انجام بده. و مهمترین عامل تو بحث کشاورزی، کشاورزی پایدار هست. این خاک، این مزرعه صرفا برای ما نیست، برای فرزندان ما هم هست. تو حفظش باید کوشا باشیم. یه تراکتور که از سطح مزرعه رد میشه، فشردگی خاکی داد میشه و خاک کیفیت خودش رو برای چشت‌های سال آینده از دست میده. هر چه تعداد دفعات عبور و مرور از سطح چشت خاک کمتر باشه، عمر خاک بیشتر میشه. یکی از دلایلی که طراحی و ساخت این محصول طول کشید این بود که ما مهندسی معکوس انجام ندادیم. توی مهندسی معکوس شما هر چقدر هم بیاین اینو داخلی سازی کنین، باید مجبوری یه سری قطعات رو از بازارهای خارجی تهیه کنین و این باعث میشه قیمت محصول بره بالا. ما چندین سال وقت گذاشتیم، نمونه‌ای طراحی کردیم که دقیقاً منطبق با تولیدات بازار داخل باشه و بتونیم به راحتی از بازار داخل ایران ابزارالات و قطعاتش رو تهیه کنیم. به همین خاطر تقریباً میشه گفت 1/3 الی 1/2 نمونه‌های اروپایی، هولوش 30-40% هم از نمونه ترکیه قیمتش پایین‌تر باشه و مقرون به صرفه باشه. البته تو محصول برای اولین بار در ایران ساخته شده و داره یه گواهی استاندارد و تست هست، سعی بر این داریم که از وام‌های مثل جهش تولید در بهینه‌زار یا وام‌های توسعه مکانیزاسیون برای فروش این محصول برای کشاورزان هم استفاده کنیم.
انشالله که موفق باشید. خیلی خوشحال شدیم که در واقع دست پیدا کردید به این موفقیت. اول بشه خدافظ شما.
بله، به این ترتیب به پایان برنامه راهی که رفتیم رسیدیم. به اتفاق همکارانم همه شما عزیزان رو تا مجال دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز هستی و کوک و زندگی رو برامون خوش آهنگ کرد. دوستداران موسیقی سلام، بیاید امشب هم از دفتر نقاشی صدا صفحه ای از موسیقی کلاسیک اروپایی رو ورق بزنیم. با ما همراه باشید. کارل ماریا فردریش ارنست فون وبر از آهنگسازان آلمانی و جریانساز موسیقی کلاسیک. فون وبر به سال 1786 در آتین آلدنبرگ به دنیا آمد. پدرش در کار موسیقی بود و به اولین آموزگار موسیقی فرزند آینده دارش تبدیل شد. وبر تحصیلات موسیقی خودش را در زالتسبورگ و مونیخ ادامه داد و پس از مدتی که همراه خانواده به فرایبورگ در زاکسن رفت، دوباره به زالتسبورگ بازگشت و شاگرد یوزف هایدن شد. اپراهای او تأثیر زیادی بر شکلگیری اپراهای دوره رمانتیک آلمان داشت. وبر آثار زیادی برای ساز کلارینت نوشت و علاوه بر آهنگسازی مقالاتی هم در باب موسیقی نوشته بود. موفقیت او باعث شد تا چند شغل مربوط به موسیقی به او پیشنهاد بشه. مدتی در دربار دوک ورتمبرگ کار میکرد و چندی هم رئیس اپرای پراگ بود. بعد از اون هم مدتی ریاست اپرای درسدان رو بر عهده داشت. او در اون سالها به طرز خستگی ناپذیری اپراهای مختلفی خلق میکرد. Thank you. در فرایشوتس یا تکدیر انداز از مشهورترین و موفقترین اپراهای وبره. این اثر یک پیش درآمد و سه پرده بر اساس داستانی از یوهان آگوست آپل و فردریش لان در مجموعه داستان کتاب ارواح در سال 1810 میلادی نوشته شده. اولین نمایش این اثر در 18 ژوئن 1821 در کنسرت هاوس برلین بود. تکتیرانداز اولین اپرای رومانتیک آلمانی به حساب میاد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
تأثیر وبر در موسیقی آلمان به واسطه بکارگیری نغمات فولکلور در اپرا و سایر گونه های موسیقی کلاسیک. پس از او مارس شنر و لورت زینگ راه او را دنبال کردند و واگنر در پیروی از سبک او به اوج رسید. ابداعات و ابتکارات فنی وبر الهام بخش نوابغی چون شوپن، لیست، برلیو و البته مالر بوده. به گفته دبوسی، صدای ارکستر وبر به گونه‌ای بود که انگار روح هر یک از سازها به نوا در آمده. برای مدتی وبر از این بابت که بر موسیقیدانهای دیگر تأثیر گذاشته بود، بیش از کارهای خیش اهمیت داشت. در سال 1821 او محبوب ترین آهنگساز آلمانی بود. در همین سال اپرای کومیکی شروع کرد که نتونست اونو به پایان برسونه و بعدها مالر اونو تکمیل کرد. وبر در سال 1823 در حالی که از بیماری سل رنج می برد در وین با بتوون ملاقات کرد. او اثر معروف خودش یعنی اوبرانو در آخرین سال حیاتش و زمانی که به شدت از بیماری سل رنج می برد ساخت. Thank you. به سال 1826 میلادی در سفری که به لندن رفته بود در 39 سالگی بر اثر ابتلا به سل درگذشت. جسد او در سال 1844 به آلمان آورده شد و در قبرستان کاتولیکی درستن دفن گردید. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.